بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات افرس. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. چقدر من زمان دارم؟ نیم ساعت؟ خوبه؟ خیلی. انشالله که حالا کمتر از این هم میتونم که بیشتر وارد گفتگو و بحث بشیم، انشالله بیشتر استفاده کنم من. ببینید، به نظر میرسه که کلانترین در واقع اصطلاح و مفهومی که ما برای تجمعات اسلامی داریم، تجمعات انسانی در واقع ذیل نگاه اسلامی داریم، موضوع امت. حالا این سر جای خودش یه بحث مفصل داره که رابطه امت با جامعه چیه، گروه‌ها چیه، نمیدونم تمدن چه نسبتی با امت داره، اینا رو میشه دونه دونه صحبت کرد. ولی به هر حال موضوع امت یه موضوع خیلی مهمیه که معمولاً با امام شناخته میشه و صورت بندی میشه این مفهوم. یعنی وقتی داریم میگیم امت، حتما باید موضوع امام رو هم در نظر بگیریم. و تصور اولیه‌ای که ما داریم و تاریخ هم به ما کمک میکنه که این مفهوم تو ذهن ما شکل بگیره، امت معمولا یه مجموعه تقریبا با تعداد زیاد انسانی هستن که یه جایی جمع میشن و امام یک نفر هست. مثلا فرض کنید در مورد خود پیامبرا که این اتفاق میفته، یا حقیقت دقیق تر موضوع امام توی نگاه شیعی که ما داریم، یه نفر جلو میفته و بقیه یوم ندعو کل اناسن به امامه. اصلا کلا حرکت تاریخ که تا قیامت و تا صحنه قیامت هم ادامه داره، این حرکت رو میشه مفصل ترم اگه بخواید توضیح بدم که داستان چیه. اینه که امام جلو میفته و بقیه مردم پشت سر امام حرکت میکنن. این مسیرهایی که ما داریم میریم تا قیامت، انقلاب اسلامیه، نمیدونم نهضت پیامبران، ماجرای عاشورا هست، هر چی که شما بگید، امام وسط، امام میوندار هست، جلوه. حالا امام باطل هم سر جای خودش دیگه، مثل فرعون، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، برای رفتن به سمت آتش و جهنم هم بازم سازوکار همینه که یه امام جلو میفته و بقیه پشت سرش حرکت میکنن. عرض کردم تمام سوابق تاریخی و شواهد تاریخی هم که ما داریم همینو نشون میده که این شکل تحقق پیدا کرده. الا یه استثناء وجود داره که ما معمولا بهش توجه نمی کنیم و به نظرم میرسه به شدت موضوع مهمیه توی شکل‌گیری آخرالزمان و توی عرض کردم تعریف و صورتبندی مفهوم امام و امت و رابطه امام و امت. و اون که ما در آخرالزمان با یه امت مواجه هستیم که امام میشه، یعنی ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. شما جز با این قرائت هیچ جور دیگه نمیتونید این آیه رو تفسیری کنید که به دل بشینه که بالاخره چه اتفاقی میفته. ما که داریم دعا میکنیم که خدایا ما امام بشیم و اجعلنا للمتقین اماما، یعنی تک تک ما همه میخوایم امام بشیم. و اگر با اون نگاه سنتی باشه هر کدوم از ما تک تک امام بشیم، پس برای هر کدوم از ما یه امت باید درست کنن، که این شدنی نیست. و اونایی که خودشون امام هستن چجوری میان ذیل ما قرار بگیرن؟ و این دعاییه که خداوند ما یاد داده و خواسته که ما این دعا رو بکنیم، پس معلومه که اشتباه نیست. یعنی باید ما این دعا رو بکنیم، خیلی هم محکم باید این دعا رو بکنیم که ما میخوایم امام بشیم. و چون ما تصور فردی از امام داشتیم، این اشکال پیدا میشه که ما تک تک اگر هر کدومون امام بشیم و تکلیف بقیه مردم چی میشه. پس باید قائل باشیم بگیم که یه عده‌ای بالاخره این دعا رو نخواهم کرد، درسته که دعای قرآن دعاییه که همه باید بتونن این دعا رو انجام بدن. ظاهرا موضوع با همین داستان شکلگیری یه امتی که در جایگاه امام قرار میگیره حل میشه. یعنی ما در آخرالزمان با یه امتی مواجهیم. بی شمار میشه توی آیات قرآن کریم نشون داد که یه امتی خداوند در آخرالزمان داره دائم وعده‌شو ميده يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. و ادامه ماجرات حداقل مثلا 7-8 تا آیه اینجوری من میانا تو ذهنم میاد، میتونیم در مورد تک تکش هم با هم دیگه صحبت کنیم که آره صحبت از یه قومیه که در این جایگاه قرار میگیرن و این قوم میان و جلو میفتن و بقیه پشت سرشون حرکت میکنن. این قوم عهده‌دار امامت جریان آخرالزمان میشه و این به نظر میرسه یه نکته خیلی خیلی ظریفی داره که هیچ وقت تو تاریخ اتفاق نیفتاده و اولین باری که این اتفاق میفته و واقعی میشه همون یکی دیگه آخرالزمان رو ایجاد میکنه. یعنی در صورت تحقق ما وارد عرصه حقیقت میشیم. از ابتدای تاریخ هم تلاش بر شکلگیری این امت بوده. این امتی که امام میشه، این قومی که امام میشه، تمام تلاش انبیا تو همین بوده. شاید مثلا اولین تحققش همون 80 نفری هستن که سوار کشتی شدن با حضرت نوح، که اونام دنبال همین بودن که یه امت بشن. واقعا هم شدن، البته بعدن هم از هم پاشیدن دیگه. وقتی شما ببینید بعد از طوفان نوح شهر بابل میشه بتخونه، یعنی اون 80 تا نتونستن آخرش توی چند تا نسل این انسجام رو حفظ بکنن و به انجام برسونن کارو. در ضمن این که 80 تا هم تعدادی نیست که بهش باش این کار رو کرد. یا مثلا دیگه اوج این ماجرا، فقط داریم به سرعت میگیم، توی داستان بنی اسرائیل اتفاق افتاد. واقعا اونا یه قوم بودن به این معنا. اولین در لحظه تاریخیه که یه قوم شکل گرفته با این مأموریت و قرار بوده این کار رو انجام بده که این قوم بشه امام و جلو بیفته و بقیه هم پشت سرش حرکت کنن، از سرزمین فلسطین پخش کنن دینو توی جهان. خب اینا هم خراب کردن. اینا قوم بودن ولی امام نشدن. یعنی خودشون هم دچار انحراف شدن و شیطان گرفتشون و شدن حزب شیطان هستن. اون حزب بودنشون حفظ کردن، از حزب الله بودن اینشون نگه داشتن، ولی جهتش به سمت شیطان شد دیگه، رفت شدن خودشون حزب شیطان که امروز شدن قوم در واقع مقابل ما توی این جریان. یا جلوتر که میاد اصحاب پیامبر اکرم صدر اسلام نتونستن این کار رو انجام بدن. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، نشد، این اتفاق شکل نگرفت، این امت درست نشد. اون 70,000 نفر حداقلی که توی قدیر خم بودن، اگر اونا اون روز واقعا بیعت واقعی کرده بودن و اون جریان ادامه پیدا کرده بود، مقدمه خوبی بود برای اینکه اون امت شکل بگیره. نهایتش اون اوج اون انسجامه توی عاشورا با 70 نفر درست شد. یعنی یه واقعا گروه شدن، ولی اینکه یه امت باشن اینا و این امت بتونه امام بشه، به نظر میرسه که به زمان بیشتری نیاز داشته و نهایتا اومده رسیده به آخرالزمان. و این قومی که حالا میشه مفصل هم صحبت کرد که چجوری ما در مورد یه قوم داریم صحبت میکنیم که این قوم در معرض امام شدن قرار گرفته. از اول هم پیامبر اکرم به بهانه حضور سلمان فارسی این قوم رو مطرح کرده بودن که مثلا با شوقاف چقدر من مشتاق دیدار برادرانم هستم. اصحاب گفتن مگه ما برادران شما نیستیم؟ فبودن نه، شما اصحاب من هستید. برادران من در آخرالزمان میان، در حالی به من ایمان میارن که منو ندیدن، فقط از اون نوشته روی کاغذ. این همه تعریف و تمجید از این قوم ایرانی آخرالزمان با همین لفظ قوم، که یه قومی هستن که در آخرالزمان قیام میکنن، نشون میده این انسجام قومیتی و تبدیل شدنش اولا به یه امت به خاطر اینکه ذیل امام دارن حرکت میکنن، و بعد تبدیل شدنشون به یه امام که اینا خودشون امام میشن و جلو میافتن و بقیه پشت سر اینا حرکت میکنن. الگویی که دقیقا ما توی جریان پیشرفت انقلاب اسلامی داریم میبینیم دیگه. یعنی الگوی امام همین بوده که ما توی ایران در واقع حکومت اسلامی تشکیل میدیم، بعد جلو میافتیم، این الگو رو اولا به کشورهای اسلامی و بعدن به بقیه کشورها صادر میکنیم. جریان این شکلی داره اتفاق میفته. اینجوری نیست که ما به استدلال مدیریت توی سطح فلت داریم جریان ظهور رو جلو میبریم. تک تک انسان‌ها مستقیم ارتباط با وجود مقدس امام عصر ارواح و نافداه دارن و یه روزی بالاخره این به یه جایی خواهد رسید. الگوی ما این بوده که اینجا یه حکومت تشکیل میدیم، این حکومت یه امت میسازه و این امت میتونه بره به سمت جلو و تبدیل به امام بشه و حرکت کنه. این یه اصل اول که ما بتونیم سریعتر بحثمون رو جمع بکنیم. نکته دوم اینه که توی سطح فردی اگر قرار باشه که کسی امام بشه، باید ابتلاعاتی رو بگذرونه، آزمایشایی رو باید، نمیشه که همینجوری ادعا کنه که احسب الناس ان یترکوا من یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. بالاخره باید امتحان پس بدن، بعد مسد هم البعصا و ذرا و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متا نصر الله. یعنی اینقدر سخت میشه مثلا در سطح گروهی و امتیش اینجوریه. حضرت ابراهیم مثال خیلی خوبیه برای کسی که میخواسته امام بشه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. بله یه ابتلاعاتی پیش اومد و از بعد از اون ابتلاعات بود که حضرت ابراهیم در اثر گذروندن اون ابتلاعات به مقام امامت رسید. خب حالا بیام رو همین مصداق فردی حضرت ابراهیم که خودش واقعا ان ابراهیم کان امتم، خود ایشون هم یه امت بوده، برای همین تعبیری که آقای دکتر حسینی کردن همین در مورد حضرت ابراهیم اصلش هست دیگه. این یه ویژگی خاصه که باید پیدا کنیم که یعنی چی که یه فرد یه امت میشه، آره میتونه یه امت باشه و دروغ هم نباشه، یعنی نگیمم که داریم نمادین مثلا بهش افتخار امت بودن و اینا رو میدیم، به طور واقع آره این ایشون امت باشه. خب حضرت ابراهیم آزمایشا و ابتلاعاتش اونقدر که حالا مثلا از ظاهر ماجرا برمیاد، چون خیلی داستان عمیق‌تر از اینه، ولی از سوزوندن شروع شد. سوزوندن که دیگه سخت‌ترین در واقع امر دنیوی تلقی میشه، که دیگه وقتی خواستیم ما واقعی هم هست اوج بلاهای جهنم رو نشون بدیم، موضوع سوزوندن دیگه، یعنی از این بالاتر نداریم. این تازه میشه اول ابتلاء امام که به تو آتیش بندازنش، تازه میشه اولین آزمایشش. و بعد به آخرین آزمایش که میرسیم، ابتلاعات که به انتها میرسه و قاعدتاً باید به اوج خودش رسیده باشه، موضوعش قربانیه، موضوعش ذبح فرزنده. نشون میده که موضوع قربانی و موضوع ذبح فرزند که جایگاه بسیار عظیمی داره، نه به عنوان یه شرط غیر مرتبط، یعنی واقعا تو حقیقت شکلگیری یه امام موضوع ذبح و موضوع قربانی موضوع مهمیه. شما سابقه اینو از کجا دارید؟ از دقیقا حابیل، از اونجا ما سابقه قربانی داریم دیگه، قربانی که بعدا تو طول تاریخ شیطان منحرفش کرد و به شکلهای دیگه در اومد. نشون میده که ماجر قربانی حابیل هم یه مراسم اعتباری نبود که مثلا فرض کنید حالا برادرش حسادت کرده، حضرت ابراهیم برای اینکه بین برادرها بخواد مثلا یه داوری کرده باشه بگه آقا حال بیاد یه قربانی بکنید ببینید، اینم هست ها، اشکالی هم نداره. ولی ظاهرا توی رسوندن حابیل به اون سطح از امامت خود اون قربانی تأثیر داره. یعنی قربانی یه سازوکاره برای امام شدن، برای بالا رفتن، چون موضوع دعوای حابیل و قابیل برخلاف چیزی که میگن در مورد همسراشون بود این نبود، که موضوع وصایت آدم بود، مسئله اصلی این بود. خب بله
تحریف کردن
الان داستانی داره اون برای خودش. خب خود حابیل توی ماجرای قربانی صلاحیت امام شدنش رو هم نشون داد هم یافت. وقتی که فرض کنید که گوسفندش رو یه گوسفند چاق و چله، یعنی بزرگترین قربانی رو داد. اینجوری بگیم کم کم بخوایم به جایگاه حاج قاسم و شهدا نزدیک بشیم دیگه، برای اون ماجرا که قرار امام بشه بزرگترین قربانیش رو داد. آره اصلش رو داد دیگه. و اون قابیل که رفت مثلا از حاشیه زمینش یه کمی گندمای مثلا حاشیه‌ای رو برداشت آورد، نتونست به اون مقام برسه. یعنی خود این صحنه امام شدن بود، نه یه صحنه بازی که حالا ببینیم نتونستی مثلا. خود این صحنه در واقع حابیل توی اون جریان امام شد که تونست بگذره از اون گوسفنده مثلا یه قربانی خیلی بزرگی ایجاد کنه. بعد شما به همین وزان میاد جلو توی تاریخ، به قول حافظ میگه مرید پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی یا او به جوابت. اون صحنه عظیم امام شدنه که مربوط به عاشورا و سید الشهدا هست روی همین منوال داره، رو همین قرار داره میاد جلو. یعنی قربانی عظیمی که سید الشهدا فدیناه به ذبح عظیم. پس موضوع قربانی در واقع موضوع سازوکار امام شدنه اصلا. حالا بعدن شیطان اومده روی این یه مراسم قربانی درست برعکس شیطانی سوار کرده، قربانی پای بتا و اینا. هیچ وقت شیطان و حزب شیطان از خودشون هیچ چیز ابداعی ندارن، یعنی هرچی دارن مال دینه، برمیدارن میارن تحریف. حتی خود بتپرستیشون
مثل مسجد زرار،
احسنتا، خود بتپرستی همین هستن دیگه، بالاترین نماد شرک و کفر بتپرستیه دیگه. بتپرستی وسایط فیضی هستن که جز اعتقادات جدی ماشی است که بالاخره نحن صنایع الله و الناس بعد و صنایع اونا. یعنی این خلقت داره اینجوری اتفاق میفته. اداره امور خلقت هم زیارت جامعه کبیره دست همه معصومینه دیگه. اداره امور خلقت داره با همون نظام میاد جلو. خب اونا آوردن مثلا جاش بت گذاشتن، حالا حقیقت این بت هم جن بوده و که بعد اینا به شکل بت در آوردن یه بحث دیگه یه، ولی بالاخره آوردن یه چیزی غیر از اونی که صلاحیت داشته، ولی سازوکار رو از ما گرفتن. توی ماجرای قربانی و اتفاقاتی که اینا توی نظامات شیطانیشون برقرار کردن، متاسفانه درست فن بدل اون نظام قربانیه که ما داریم و حالا به زبان امروزی ما ازش به شهید تعبیر میکنی. یعنی شهید دادن جزء لوازم امام شدنه. اگر یه امتی قرار در آخرالزمان امام بشه باید شهید بده. هرچی امامتر شهیدش بزرگتر، مقاطع فتنه سنگین شهید بزرگتری میخواد. چرا؟ چون اساسا شهید داره ما رو از این مقاطع میگذرونه. اینم بحث بعدیمون. یعنی شهدا رو ما از دست نمیدیم. شهدا میرن در یه جایگاهی قرار میگیرن که تازه قدرتمندتر ما کمک میکنن. شهید که زنده هست به این معنا هست. و الا ببینید ما واقعا این که میفرماد که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، تفسیری که میشه معمولا آخرش به دل نمیشینه. خب اگر شما بخواید به اعتبار مثلا اون دنیا و برزخ بخواید حساب کنید، خب همه زنده هستن. هر کسی که میمیره حالا حداقلش بگید مثلا اونم برای کفارم مرگ در مرگه، ولی برای مؤمنین که زندگیه، اونجا حیاته بالاخره. خب این حیاتی که اونجا اتفاق میفته چه فرقی با حیات شهید میکنه که خداوند به ذکر خاص داره میگه بل احیاء عند ربهم یرزقون. نه، اینا ظاهرا باید یه حیات خاصی باشه، ولی اون حیات اونجوری که برای همه متصوره که به حیات برزخی هم از فعل غیرم حیاتش از اینجا مؤثرتره و حیاتش جدیتره و واقعیتره حیاتی که اونا دارن تو عالم برزخ و تو عالم ملکوت. پس شهید چی داره که فرق میکنه با بقیه اموات؟ ظاهرا اتفاق اینجوریه که وقتی که ما میمیریم توجهمون به اون جنبه های ملکوتی وجود خودمون جلب میشه، از جنبه های دنیاویمون غافل میشیم. ما فکر میکنیم که یه جسمیم یه روحیم، بعد این روح از تو جسممون در میاد، این میفته زمین، بعد این یه مدت کوتاهی هم سرگردونه یه جسم دیگه، زود براش درست میکنن به اسم جسم مثالی، میان میچسبونن بهش، اون دوباره اونجا راه میفته حرکت میکنه، مثلا از اینجا از پریز میکشندش اونجا توی پریز برق دیگه. اینجوری که نیست که، ما یه وجود کشیده شده هستیم از عالم دنیا تا همه عوالم، تا اونجایی که حالا قدمون میرسه دیگه حضور داریم. الان که توی عالم دنیا هستیم توجه ما به این جنبه های پایینیه. یعنی من جسم و چیزی جدای از روح نمیبینم، جسم جنبه های سفلی همون روحه، اومده تجلی کرده این شکلی شده. وقتی که ما توجهمون از جسم برداشته میشه به دلیل بیماری، به دلیل تصادف، به دلیل سرطان، به دلیل هر چیزی و به دلیل طی مراحل سیر و سلوک که مثلا موت اختیاری که اتفاق میفته اینجوریه دیگه، که لزوم نداره طرف تصادف بکنه، جسم میفته اون بغل، این طرف میره اون بالاها سیر میکنه. ما توجهمون از پایین برداشته میشه به اون بالا توجه میکنیم، درجه خودمون در اون عالم میابیم. از کجا غافل میشیم؟ از جسممون غافل میشیم. به همین دلیل مثلا میبینید عرفا اگر که خیلی مقاماتشون بالا نباشه زندگی دنیویشون آشفته میشه. وقتی توجهشون به ملکوت مثلا فرض کنید این شاعران نمیدونم هنرمندا اینا شما نگاه بکنید موهاشون میریزه به هم دیگه، مثلا قیافشون لباسشون همه چیشون قاطی پاتی میشه دیگه. ولی انبیا اینجوری نیستن. انبیا در این حال که تو مقامات بالا حضور دارن و دارن سیر میکنن، چرا؟ چون مقام جمع دارن. اونا میتونن بین قیامت، ملکوت و عالم ملک جمع بکنن. وجودشون وجود سعیه، تو همه اینا حضور دارن، همزمان حضور دارن. بر همین زندگیشون رو دقیق انجام میدن، امورات دنیا رو سر جای خودش دارن درست انجام میدن، در همون امر دنیاشون دارن ملکوتی رفتار میکنن. نه اینکه امر دنیاشون دنیوی رفتار کنن، امر ملکوتیشون رو ملکوتی. یعنی قضام که دارن میخورن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نه اینکه کار خاص دیگه ای بخواد انجام بشه. و اونی که دنیوی هست، امور ملکوتیش هم مثلا جنگش هم دنیویه، یعنی از اونم بهره ملکوتی نمیتونه ببره. ما میگیم جهاد داریم برای دنیا، تو دنیا داریم شمشیر میزنیم، ولی جنس کار جنس ملکوتیه. مؤمنین معمولیا وقتی میمیرن توجهشون از دنیا برداشته میشه. برای همینم میبینید که توی این که چقدر اجازه دارن بیان تو عالم دنیا رتبه دارن. مثلا یه کسی رو شب جمعه فقط اجازه میدن بیاد به عالم دنیا سر بزنه، به خانواده‌اش. یه کسی مثلا بیشتر میتونه بیاد، یه کسی کمتر میتونه بیاد. همین خوابایی هم که ما از امواتمون میبینیم همین جوریه دیگه. میگن که مثلا گرفتار بودم نتونستم بیام. بعد مدت‌ها که مثلا میاد میگه گرفتار بودم، یعنی اجازه نداشتم، یعنی حواسم به شماها دیگه نبوده، تو اونجا رفته بودم داشتم سیر میکنم. خوبش یا بدش معنی این نیست که مثلا تو جهنم بودم و یعنی قدم همی درگیره نمیدونم حوری و اینا بودم نتونستم بیام به شما سر بزنم. حالا یواشاش حواسم جمع شده. معاد جسمانی اینجوری اتفاق میفته. یعنی در یه دورهی بعد از طی این فیلترها و مراحل و این حرفا که ما رد میشیم میریم، این کم کم وجود ما گسترش پیدا میکنه. بعد خودمونو میابیم در همه عوالم. این میشه معاد جسمانی، این میشه زنده شدن مرده ها که ما میگیم مرده ها چجوری زنده میشن. این دوره بر میگرده به این حال، خودشو میابه. و البته ما هم چشممون باز میشه که همه این مراتب و مراحل رو با هم دیگه ببینیم. رجعت این چنینه. رجعت با به حدی میرسیم که میتونیم اون چیزی که در تاریخ از دست رفته تلقی میشه رو دوباره حاضر ببینیم. مگه الان مثلا فرض کنید توی نگاه ما نسبت به عاشورا این اتفاق نمیفته؟ ما عاشورا رو الان با ماجرای اربعین و اینا داریم زنده میبینیم، در حالی که اگر میخواستیم تاریخی حساب بکنیم به همون حساب شخصی یه امر مرده یه تاریخی بود دیگه. سال 61 عاشورا از بین رفته، ولی کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. از زینب این ادامه این مسیر رو داره برای ما تو اربعین درست میکنه که ما اینو زنده ببینیم. حالا هرچی جلوترم بریم زنده بودنش رو بیشتر ببینیم دیگه. تا توی رجعت سپاه سید و شهدا دوباره برمیگردن، سپاه یزید دوباره برمیگرده، دوباره با هم جنگ میکنن، دوباره معلوم میشه اونا پیروز بودن. خب این همون معلوم شدن است که روز اول برادر زینب معلوم بوده، ما رأیت الا جمیلا. ما هم داریم این مسیر رو طی میکنیم تا برسیم به سطح درک حضرت زینب در اون روز سال 61 هیچ کس نداشت. ما تو رجعت اونو خواهیم فهمید. شهدا از این جنس زنده بودن دارن، یعنی هستن تو همه عوالم هستن. و این یه امتیاز و یه مزیت بسیار ویژه است بر اون امتی که شهید میده. امتی که شهید میده در واقع داره با شهداش کار میکنه. یعنی یه آزمونی مثلا فرض کنید سالانه ماهانه فتنه به فتنه برگزار میشه، بهترین های ما رو که تو اون آزمون قبول میشن میبرن در محلی که مؤثرتر هستن، تازه اونجا میشینن. و اونها که میشینن وقتی میخوان بیان توی این عالم دنیا که ما نمیفهمیم اومدن به چه شکلی برای ما تجلی میکنن، به شکل آدمایی که ما میفهمیم، یعنی اینجوری میبینیمشون. نکته دقیق ماجرای امت بودن حاج قاسم یا مثلا حضرت ابراهیم و غیره اینه. این آدم ها بعضی هاشون در حد یه امت گسترش پیدا کرده وجودشون، حالا یا رفتن اونجا تو عالم برزخ این مراحل طی کردن یا نه تو همین دنیا که بودن که عمدتاً شهید اینجوریه دیگه، تو همین دنیا به اون جایگاه میرسه. ما چون چشممون عادت کرده که این آدم رو با این فیزیک دوتا دست و دوتا پا و دوتا چشم ببینیم، نمیتونیم این بزرگیه رو بفهمیم. ولی این آدم قدش قده یه امته و وقتی که میره اون عالم و از اون عالم میخواد خودش رو تجلی بده، یه کسی اون عالم در قالب مثلا فرض کنید شاگردش فقط تجلی پیدا میکنه، میگن آقای عالم فلانی خدا رحمتش بکنه، اصلا همه وجودش تو این شاگردش اومده. یکی تو بچه هاشه، یکی تو ذریهشه، یک کسی توی امتش بروز و ظهور پیدا میکنه بعد شهادت. که چی؟ آها، باریکلا فی امتهی، آره درسته، باریکلا، احسنتم، خیلی ممنون. این آدم در لحظه شهادتش واقعا قدش قده یه امت بوده، حالا داره بروز و ظهورش یواش یواش ایجاد میشه. یعنی بنده با این تعبیر معتقد هستم که تمام تک تک اونایی که توی تشییع جنازه حاج قاسم شرکت کردن تجلی خود حاج قاسم بودن. این حاج قاسم بود اون روز اومده بود تو خیابون، حالا ما داشتیم به یه شکله دیگه میدیمش، برای اون حقیقتی که اونجا دیده میشه خیلی عظیم‌تر از این جمعیت چند میلیونی هستا. ما چون چشمون به این جمعیت مثلا عادت کرده میگیم آه چقدر آدم اومد تو خیابون، خود حاج قاسم از اینم بزرگتر بود. ولی این آدما همه با هم جمع شدن حاج قاسم، هیچ معنی هم که نداره که این مثلا بگیم ما این هویت پس مستقل خودش چی میشه، اون یه آدم بوده، این یه آدم دیگه بوده، این از قراغاز بود مثلا اکبر آغاز، اینجوری که نیست که. اون عالم تو صحنه محشر همه اینا میرن تو هم. اون حقایق عظیم جمعی اونجا اتفاق میفته دیگه، اونجا به شهود در میاد. حالا اینم یه بحث مفصلی داره که اصلا یعنی چی این صحنه محشر. ولی به هر حال حاج قاسم یه امت بود، کتاب زاهد میگه مکتب بود، یه امت بود برای این که ما رو برسونه به اون امتی که امام میشه. و ما داریم قدم به قدم ببینید توی مراحل مختلف، شما ببینید مثلا ما توی یه مقطع شهید بهشتی رو به این عنوان داریم، تو مقطع داخلی، تو مقطع بیداری اسلامی که میشه سطح میاد بالاتر، قاعدتا با شهیدمون خیلی خیلی امت‌تر باشه، اصطلاحا میشه حاج قاسم منطقه‌ای‌تر میشه، جهان اسلامی باید بشه. خب شد دیگه. شما از اون ورشو ببینید توی سپاه کفرش و باطلش، جبهه باطلش، ما مثلا فرض کنید اول انقلاب منافقین رو داریم، توی جریانات داخلیمون منافقین رو داریم، این که میاد تو سطح جهان اسلام تبدیل میشه به داعش، همونه ولی داره خودشو بزرگتر نشون میده، میره یه ذره جلوتر میشه سفیانی، بعد ظهور میشه یأجوج مأجوج. یعنی همینجوری هی ما داریم فتنه به فتنه با این آدمای عجیب و غریب. خب طبیعیه که شهدامونم اینجوریه که نفس زکیه در آستانه ظهور جریان ظهور رو ایجاد میکنه. یعنی اون کلید اصلی است که میگن بعد از اینکه نفس زکیه در بین رکن و مقام به شهادت میرسه دیگه خداوند بیشتر از 15 شب به اینا مهلت نمیده. چرا مثلا؟ یعنی خدا عصبانی میشه از اینا، میگه دیگه مهلت بهتون نمیدم، یا نه فرموله درست در میاد دیگه. اون شهید حلقه نهایی است، اون شهید بزرگ حلقه نهایی، همه اینا همون نفس زکیه هستن دیگه، دارن یواش یواش به اون حلقه نهایی ما رو میرسونن، از شهید حکیم بگیرید و از قبلش و از شهید بهشتی و غیره تا برسیم به حاج قاسم و بریم جلوتر که داریم میریم. ما در واقع داریم فرموله امام شدن یه امت رو عملیاتی میکنیم و با حاج قاسم قسمت جدی این ماجرا شکل گیره و داریم امت میشیم، اگر که انشالله لب این دریای
شهادت تو
فرموله، این یه اتفاق نیست، حتی یه جایزه نیست که شخصی به کسی بدن، این دقیقا خود مسیره. ما اگر قراره این مسیر رو جلو بریم، اون صحنه ای که قرار جلو ما بیاد صحنه شهود دیگه، آره، هم برای شخص خودمون هم برای اون مأموریتی که داریم. یعنی خلاصه تاش ماجرا شهادته، هر کی شهید نشه میمیره. بله اینه داستان، انشالله خدا قسمتمون هم بکنه. چقدر شد؟ چقدر زمان داریم؟ خب الحمدلله نیم ساعت شد.
من چیکار کنم؟ من استفاده کردم. من در نکته که تو ذهنم اومد تو صحبت های آقای دکتر همایون خیلی حالا هی دائما تو ذهنم روایت ها و آیات و اینها هی برای تایید این مطلب تو ذهنم میومد. مثلا ماجرایی که در مورد روح و مرگ گفته بودن، اون عبارت های سید الشهدا در روز عاشورا تو ذهنم اومد که خط الموت علی کل آدم من که خلادت فی جیدت الفتاد، این خط مرگ برای بنی آدم مثل گردن بند نیست که دخترکان جوان روی سینه خودشون میبندن، چقدر ذوق و شوق پیدا میکنن. و این بسیار تو ذهنم میومد. اما یه نکته رو این باب حقیقت تکمیل صحبت های دکتر بگم، ما تو بحثای اسلام و کلامی خودمون مخصوصا تو بحثای نوصدرایی یه بحث داریم در مورد روح جمعی و هویت جمعی.
آفرین، احسنت.
روح جمعی و هویت جمعی که این رو مرحوم علامه طباطبایی و حضرت امام و خب طبعات شاگردان مرحوم علامه خیلی خوبی تفکر علامه مرحوم که متحری. نکته چیه؟ خیلی به نظر من کمک میکنه به اون بحث دکتر پایه کلامی بحث اینه که میگه که روح جمعی و هویت جمعی مثل خود اون افراد هویت مستقل داره. لکل امت اجد لا یستخرون ساعتا لا یستخرون، یعنی ما همونطور که برای خود انسان ابتلا و رشد و مرگ و شهادت همین ما وجود داره، برای اون امت هم وجود داره، برای اون به صلاح روح جمعی و هویت جمعی هم وجود داره. بعد که این بحث هویت جمعی و روح جمعی براش این هویت شکل میگیره و نکته ای که وجود داره این هستش که خداوند متعال برای انسان یک کمالی قرار داده که انسان باید به اون برسه و اگر به این کمال نرسه این خلاف حکمته، درسته؟ یعنی در حقیقت انسان خلق شده بر اساس اون علل غایی به اون نهایت برسه و این رشد یعنی که انسان به اون کمالی خداوند براش قرار داده برسه که اونجا به بحث های دکتر گره میخوره، بحث شهادت و بحث در حقیقت روح اینا که دوی دو در کنار اون در اون مسئله هویت جمعی هم همین معنی داره. هویت جمعی هم باید به کمال و رشد خودش برسه. حالا در این بین اگر انسان‌های به اصطلاح توانمندی باشند که به رشد فردی خودشون رسیدند اما این جامعه به اون رشد خودش نرسیده، اون جامعه به اون امت به رشد خودش نرسیده که این ابعاد اینها به طور کامل شکوفا بشود، پس باید یک امتی، یک جامعه ایدئالی وجود داشته باشد که این افراد در اون جامعه به شکوفایی خودشون برسن. اگر نرسند این خلاف با ظاهر حکمته. به عبارت دیگه اینجا مفهوم رجعت معنا پیدا میکنه. رجعت یعنی اون صلحا و نیکوکارانی که باید در اون محیط، در اون فضا قرار بگیرن تا اون ابعاد دیگه ای از وجود اینها که در اون جامعه عقب افتاده شکوفا نشده شکوفا بشود. لذا این رجعت حتمی است. یعنی اینکه ما میگیم که انسان ها و نیکوکاران باید برگردن، صلحا و نیکان باید برگردن، اینجا رجعت به هم معنی که دکتر گفتن، اینجا رجعت معنی نداره که اون ابعاد وجود این افراد که اون جامعه شکوفا نشه جا شکوفا بشه. من مقتدم اینه آقای دکتر که مرحوم شهید سلیمانی ناظر به این مسئله جزء صلحا و نیکانی هستند که این رجعت اتفاق میفته. به این معنی در مورد ایشون
دیشب یک کسی به من گفت که حاج قاسم آخرین خوابی که دیده بوده به یه بنده خدایی داده برای تعبیر که به ما نگفتن که اون کی بوده، ظاهرا با یه سیستمی مثلا با یه جایی مرتبط بوده، گفتن که تعبیرش اینه که تو شهید میشی توی رجعت بر میگردی، تو رجعت هم دوباره شهید میشی.
حالا نکته چیه؟ نکته اینه که این بحث شهید شدن برای امتی در مسیر امت شدن، اون آیه حبلن و من از واجن و زوریات و جعلن و للمتقین اماما، مرموم شهید متحری تو کتاب بلا ولایت های بحثی دارن خیلی جالبه. میگه افراد تو جامعه یه ولایت ارضی دارند و هم دیگه و یه همون ناس به معروف اینه و نهنه هم میکرد و بعض هم اولیا به بعض این ولایت ولایت ارضی ما تو جامعه داریم. یه ولایت ولایت طولی داریم که این ولایت طولی با امام جامعه تنظیم میشه که عتیق الله و عتیق بعد این جمله عشیعتو من شیعه ما شایع علیه ها الامامو یعنی یقتدا به الذی یقتدا به امام کسی است که از اون بود اقتدا میکنه اقتدا کردن به امام که در شیعه به نظر من یک مسئله جدی است پارادایم معرفتی شیعه روی مفهوم امام میزنه یعنی معنا پیدا میکنه مبنای کلامی ما امامه شما این مفهوم امام رو از معرفت شیعه بگیری به نظر من شاکل فروش است همه چی حول امام دیگه ده بحثایی که ما داریم
کلن لولا الحجه لساقط الارض به اهلها
و نقطه چی نقطه اینه ما بسیاری از بحثایی که تو حوزه علوم اجتماعی علوم انسانی داریم به این نقطه دقت نمی‌کنیم که آقا بعضی از نابسامانی ها طبیعتا و تکلیما برمیگرده به عدم دسترسی به امام حضور امام مسعود ظهور امام مسعود خود به خود بعضی از چیزها رو تنظیم میکنن و لذا اینکه شما بخواید در اصل غیبت به همه سوالها پاسخ بدی و به همه مسائل جواب بدی این در پارادای معرفت شیعه معنا پیدا میکنه حالا داریم فاقد دست میشه ناظر تکمیل نکته دکتر این امام وقتی که ما رابطه طولی ولایت با امام برقرار میکنیم ما شبیه اون امام میشیم این کتاب سنن النبی معنا طباطبایی هم جزء اولین کتابهای بود که علامه نوشته در بین عرفای شیعه نکته خیلی جدی بوده که اینا در حد روشهای ظاهری هم میخواستن شبیه مسعود بشن و در روشهای ظاهری زندگی این شبیه امام شدن و در حقیقت تلاش برای امام شدن در جامعه این مسیری است که در حقیقت تک تک ماها باید امام بشویم شبیه اون امام بشویم این در جامعه باطل هم هست یا هویت کل و ناسم به افرانده یعنی این هویت جمعی این بحث اولی که گفتم جمع هم بحث روح جمعی که گفتیم این یک امت جهت امت رو امام اون امت معین میکنه که اینا کدوم فلشش کدوم سمت باشه سمت حق باشد و سمت باطل باشد امام به اصطلاح حق باشد و امام باطل باشد حالا اینجا مفهوم زیارت و شفاعت اینا مفهوم معنا میکنه معرکه ایست تکمیل صحبت دکتر که میگه ما آدم های داشتیم که اینا امت شدند مثل از حضرت ابراهیم علی نبی اینا و علی آباد این علیه السلام تا حاج باسم که در همین مسیر هستند در مسیر امت شدن هستند دکتر ما یه نکته ای داریم اونم آدم هایی هستند که وزیر این اون افراد هستند من خواهم اینجا به ابو مهدی المهندس من این نکته دقت کردم این آدم های دومی که کنار این افراد در امت هستند خیلی مهمه یعنی اسماعیل کنار ابراهیم امیرالمؤمنین کنار پیغمبر درسته این تیپ آدم ها کنار این افراد با هم دیگه اینا معنادار یه رابطه ده هارون کنار موسی امیرالمؤمنین کنار پیغمبر اینا معنادار یه رابطه معرفتی است این رابطه این من کلیپ های ابو مهدی المهندس نگاه کردم این رابطه حبی ابو مهدی المهندس با حاج قاسم این اصلا در این فرد ظهور شده بوده این خود این مسئله منجر به رشد اون وزیره میشده اون آدم دومیه میشده یعنی ابو مهدی المهندس و امثال امیرالمؤمنین هارون و امثال اینها اسماعیل اینها در مسیر امام شدن بودند در مسیر امام شدن بودند این سعه وجودی که دکتر میگفته این خیلی نکته مهمی که سعه وجودی افراد باعث میشه که افراد دیگر هم انسان روشد که من شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس واقعا در این فضا در اوج بودن
خواهش میکنم من باید ادامه بدم که بس تموم شد
سلام بدم
یه چند دقیقه ادامه فرمایش های دکتر چند تا نکته به ذهنم رسید یک این که در مورد این به قول شما وزرا که تعبیر قرآن کریم مؤیده یعنی کسی که میاد تأیید میکنه که مثلا اوجش توی ماجرای حضرت هارون نسبت به حضرت موسی توی قرآن کریم هست و امیرالمومنین نسبت به پیامبر اکرم این یه ویژگیه که به نظرم میرسه که نصیب بعضی از انبیا شده حتی در اولوالعزم ها به دلیل اینکه دقیقاً موضوع به امت ربط داره شما ببینید پیامبر اکرم امت ساختن امیرالمومنین کنارشون نفس خوده یعنی اون مهدی مهندس خود حاج قاسمه یعنی امیرالمومنین خود پیامبره ما اینجوری دوتا میبینیم دیگه فعلا یکیه آقای
دکتر باید نمیتون برم شما کلام بزنم نفاتی من آدم خیلی ارتودکسی هستم نفاتی زیاد
استفاده
میکنم این جمله برای من تو افراطی برای من جالب بود، تمامی مناسبت هایی که به پیغمبر رب داره بلا
زیارت امیرالمومنین داره. یکیه چون یه حقیقتن
انفسنا و انفسنا.
شما ببینید حضرت هارون نسبت به حضرت موسی، حالا یه بحث مفصلی، ولی تو سوره تور که نگاه میکنید، تو یه سوره طه که نگاه میکنید، دقیقا ماجراهای نسبت هارون به موسی ماجرای امیرالمومنین به پیامبر اکرم عیناً همونهایی که توی این داستان هم اتفاق افتاد. ولی مثلا شما نگاه میکنید حضرت چیز نو تنهاست، حضرت ابراهیم تنهاست، بعدها امتها ازش شکل خواهند گرفت، ولی خودش قرار نیست امت سازی بکنه، تنهایی قیامو آغاز میکنه، اون ماجرای بت شکستن هیچ کی نبود کمکش کنه. حضرت عیسی تنهاست، آره. حضرت عیسی اینقدر تنهاست که ناچار میشه خودش تو گهواره حرف بزنه، از خودش دفاع بکنه، یعنی هیچ کی نیست. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم من اندهو امور، که این نیست کنار حضرت عیسی. یعنی بعضیا برخوردار بودن از این جریان و دقیقا به خاطر امت سازیشونه. و اگه مثلا شما مثال حاج قاسم و ابو مهدی رو میزنی، دقیقا به خاطر اینه که ما داریم از موضوع امت صحبت میکنیم. این یه نکته. نکته دوم در مورد رجع ادم، فقط میتونم یه چیز اضافه کنم به فرمایش شما، و اون اینه که اون رشدی که در عالم دنیا برای بعضیا، یعنی همه کسایی که تو رجعت برمیگردن دیگه در اوجش معصومین هستن، هر شهدا برمیگردن، در واقع اونایی که ایمانشون ایمان کامل هست برمیگردن، و کفر محض و ایمان محض برمیگردن دیگه، بقیه که فعلا رها میشن تا ببینن چی میشه. توی سوال شب اول قبرم همینجوریه، فقط از کسایی که ایمان محض دارن و کفر محض دارن سوال میشه، بقیه یلها انهم، نگرشون میذارن تو این فیلترات تازه ببینن چجوری وضعیتشون. اصل حقیقتش هم برمیگرده به این که امیرالمومنین رو دوست دارن یا ندارن. مثلا کسی منو دوست داشته باشه ایمان محض داره، کسی منو دشمن داشته این کفر محضه.
یا هار
حمدان، آره اینجوریه. عرض کنم خدمت شما که توی رجعت اتفاقی که میفته ظاهرا این نیست که اینا میان که بقیه در واقع ظرفیت وجودیشون شکوفا بشه، میان که اون شکوفایی که تو عالم تو زمان حیاتشون اتفاق افتاده و دیده نشده دیده بشه. یعنی سید الشهدا توی ماجرای عاشورا تمام حقیقتی که باید بهش میرسیدن رسیدن، دیگه چیزی بیشتر از اون وجود نداره. ما اینقدر عمیق درک نمی کنیم. حضرت زینب دیدن، حضرت زهرا تو همون 18 سال همه چی انجام شده، به همه جا رسیدن، به اون مقامات عمیقی که حالا یه موقعی باید مفصل در موردش صحبت بکنیم رسیدن. ما نفهمیدیم، توی رجعت میریم تا بفهمیم ما، و این روزی ماست. یعنی رجعت برای ماست که یواش یواش درکمون بالا بره. ما شهدا رو الان پیکر شهدا رو میارن و نمیفهمیم که خود شهدا اومدن دارن اینجوری فضای جامعه ما رو علاوه فرهنگی متحول میکنن. فکر میکنیم که خب اینا که استخونن، اینا که نمیتونن، ولی ذکر و یاد شهدا که تو صدا و سیما و غیره گفته میشه مردم متاثر میشن. ولی که چشمون بازتر شه چی میبینیم؟ رجعت شهدا رو میبینیم، خود شهید رو میبینیم که اومده. این میشه رجعت. نکته سوم که تکمیل فرمایش آقای دکتر حسینی در مورد محشر باید عرض بکنم، یکی از اون کلیدی ترین مواقف قیامت محشره. اصلا میدونید بعد نفخ سوره اول و نفخ سوره دوم، دقیقا نفخ سوره دوم ما رو توی صحرای محشر پیاده میکنه. مواقف بعدی قیامت بعد از اون اتفاق میفته. محشر چیه؟ چرا باید یه همچین چیزی وجود داشته باشه؟ یه بیابونی که همه جمعشن اون تو، خب که ما همیشه مثلا بچگی میگفتیم که خب هر کی مرد تونتر کارش را بندازن بره به بهشت برسه یا جهنم هر کی قراره. چرا باید همه بیان جمع شن توی اون صحرا جوری که مثلا به اندازه یه جایی یه مثلا قلم تو قلمدون یا یه تیر توی تیردون جاپا نباشه یه همچین جایی؟ ظاهرا ما همونطوری که دکتر حسینی فرمودن مفاهیم جمعی داریم، که اون مفاهیم جمعی توی این نظام تنگ بینشی ما فرصت تجلی پیدا نمی‌کنه، و این مفاهیم جمعی بالاخره یکی از این جاهای مسیر که داریم میریم باید تجلی کنه، باید دیده بشه. اون مفاهیم جمعی، اون حقایق جمعی، جای دیده شدنش و جای شهودش تو محشره. یعنی همه ما بالاخره یه همچین موقفی داریم که این حقایق عظیم جمعی رو مثلا وقتی میگن آقا دفاع مقدس، ما الان تا میگیم انتزاعی میگیم خب این آدم و اون آدم و اون آدم و اون فرمانده و این تجهیزات و اون حوادث و نمیدونم اون عملیات ها رو اینا رو سر هم میزنیم میگیم دفاع مقدس، که خود حقیقت دفاع مقدس یه حقیقتیه دیگه. اون با کجا دیده بشه؟ کجا ما با اون سطح شهود برسیم که اونو ببینیم؟ و اساسا این چیزی که گفتن خیلی موضوع مهمیه، ما اگر که با هم دیگه مرتبط نشیم بالا نمیریم، سهم جهنم میشیم همین پایین. اصلا موضوع وحدت از اینجا در میاد، توی محشر این دیده میشه، ما باید به همدیگه بچسبیم، وقتی به هم میچسبیم میره بالا این امته که شکل میگیره، این وحدت که ذیل امامه، همه ما به امام میچسبیم نهایتاً دیگه. یعنی اینجوری در واقع حقیقت امام رو ما تجلی میدیم تا میتونیم بریم برسیم به بهشت و بریم بالا. یعنی چی؟ یه کمی بحث مفصل بره. اینم موضوع بعدی که باید عرض میکردم خدمت شما. و یه جریانم جریان ظهوره و غیبت، اینم عرض آخرم. حالا اینا هم هر کدومش برای خودش کلی در واقع منبر میخواد، به قول آقایون میگن یه دهه منبر میخواد اینا. ولی من اون چیزی که از ماجرای حکمت غیبت و ظهور فهمیدم که خیلی هم برام جالب بود وقتی احساس کردم که دارم یه چیزی میفهمم، اینه که امام و حقیقت عظیم امام همیشه حاضرن و همیشه حاضر بودن، حتی قبل از تولد، از اول ابتدای خلقت آدم به این معنای عمیق در واقع اون حقیقت عظیم از اول بودن. ما داریم توی تاریخ میایم جلو، فتنه به فتنه، بعثت به بعثت، نبی به نبی، مقطع تاریخی به مقطع تاریخی، که این حقیقت امامو ببینیم، چشممون اینقدر باز شه که حقیقت امام دیده بشه. یعنی هر کدوم از پیامبران که اومدن یه بخشی از این حقیقت رو در وجود خودشون به نمایش گذاشتن، هی نور تابوندن. ببینید امام مثلا توی مثلا حقیقت شخصیتی که به نام نوح ما تو تاریخ دیدیم، چه قسمتی از امام روشن شده دیدیم، آه امام اینجوری هم هست. توی حضرت ابراهیم چه قسمتی از امام به نمایش گذاشته شده دیده شده، که میگن من با همه بودم. آره بله. اون وقت این حقیقت زمان امیرالمومنین تجلی دنیویش هم فیزیکیش هم شکل گرفته. ولی آیا مردم همه حقیقت امیرالمومنین رو دیدن؟ ندیدن دیگه. توی قدیر خم اگر دیده بودن کار تموم بود، ندیدن. اون گروهی که تا به حال تو طول تاریخ نصیبشون شده که حقیقت امامو ببینن، تنها موردشون 72 نفر هستن شب عاشورا. برای همین عاشورا اینقدر به ظهور شبیهه، تعداد کمه ولی حقیقت کامل دیده شده، حقیقت امام. بعدش باز دوباره مردم ندیدن، امام سجاد رفتن تو خونه نشستن، مردم چون چششون به مثلا امام قیام کننده بوده امام سجاد رو ندیدن. امام باقر و امام صادق رو در حد این که امام یعنی کسی که خیلی عالمه دیدن، اینجوری دیدن. از زمان امام رضا که حقیقت امامت بر مردم تبیین میشه، مثلا مثل زیارت جامعه و اینا بیان میشه، اون حقیقت عظیم معرفی میشه، ما وارد دوران غیبت میشیم. چرا؟ چون اینقدر امام بزرگ بر ما تعریف میکنن، ما چشممون و حدقه چشممون توان دیدن اونم عظمت رو نداره. ما رفتیم توی غیبت، یعنی که نمیتونیم ببینیم، داریم تربیت میشیم که چشممون باز بشه امام ببینیم. و الا امام نه جایی رفتن، نه اتفاقی افتاده، نه غیبتی به این معنا هست، ما نمیبینیم. و متاسفانه بلایی که سر اهل سنت بعد پیامبر اکرم افتاد، برای ما با 250 سال تأخیر افتاده این اتفاق. یعنی ما فکر کردیم که اماممون رفتن، اونا هم فکر کردن پیامبرشون رفت، رها کردن، گفتن خودمون میشینیم اداره میکنیم. ما هم فکر کردیم اماممون رفته، میگیم خودمون اداره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.